پنجه است در ایران. من پروانه وحیدمنش میزبان شما هستم در این بخش خبری رادیو فردا. آمار تلفات ویروس کرونا در ایران به 194 تن افزایش یافت. دولت ایتالیا منطقه لومباردی با 10 میلیون جمعیت را قرنطینه کرد. و نسرین ستوده نقض حقوق زنان در ایران را سیستماتیک خواند. خوش آمدید به این بخش خبری. سخنگوی وزارت بهداشت ایران روز یکشنبه اعلام کرد که شمار مبتلایان به ویروس کرونا در ایران به 6566 نفر رسیده و در مجموع 194 نفر نیز جان باختند.
743 مورد تعداد افرادی است که ظرف 24 ساعت گذشته به جمع مبتلایان قطعی بر اساس یافته‌های آزمایشگاهی به بیماری کووید 19 پیوستند. با احتساب این 743 هموطن عزیزمون، ما 6566 در جمع به صورت کلی تا امروز داشتیم. در 24 ساعت گذشته 49 مورد در گذشت ناشی از ابتلا به این بیماری رو دریافت کردیم. گزارشش رو که نهایتاً تا این ساعت و این لحظه حداقل 194 نفر از هموطنان عزیزمون در اثر این بیماری درگذشتن.
کیانوش جهانپور در بخش دیگری افزود که اگرچه ده‌ها تن با وضعیتی وخیم در بخش‌های ویژه بیمارستان‌های کشور بستری هستند، اما در روزهای گذشته به گفته او با افزایش امکانات سرعت تشخیص بیماری بیشتر شده است. آقای جهانپور در این حال تأکید کرد که آمار مبتلایان به ویروس کرونا در ایران کماکان روند صعودی دارد، اما میزان مبتلایان جدید به گفته او در حال کاهش است. بر اساس آمار رسمی تازه، ایران در حال حاضر از نظر تعداد ابتلا به ویروس پس از چین و کره جنوبی در مقام سوم و از نظر تعداد تلفات پس از چین همچنان مقام دوم را دارد. نخست وزیر ایتالیا اعلام کرد برای مقابله با شیوع ویروس کرونا بخش‌های پرجمعیت کشور از جمله ناحیه لومباردی قرنطینه می‌شوند. به دنبال شیوع سریع ویروس کرونا در ایتالیا، شماری از استان‌های دیگر این کشور نیز شامل تدابیر ویژه جدید خواهند شد. به گزارش آسوشیتد پرس، تدابیر سختگیرانه دولت ایتالیا حدود 1/4 کل جمعیت این کشور را شامل می شود. بر این اساس دولت ایتالیا از 10 میلیون نفر ساکن ناحیه لومباردی واقع در شمال ایتالیا و 15 استان دیگر خواسته است که از ورود و خروج به این مناطق خودداری کنند. با اجرای این تدابیر تمامی موزه ها، باشگاه های ورزشی، مراکز فرهنگی، پیست های اسکی و استخرها در این مناطق تعطیل خواهند شد. تعداد مبتلایان به ویروس کرونا در ایتالیا تا روز شنبه 5883 نفر و تعداد قربانیان آن نیز به 233 تن افزایش یافته است. نسرین ستوده، حقوقدان و فعال حقوق بشر که در ایران زندانی است، نقض سیستماتیک حقوق زنان در ایران را از دلایل مهم ضرورت توجه به 8 مارس روز جهانی زن دانسته است. خانم ستوده که از درون زندان پیام خود را به صورت یادداشتی در مجله تایم منتشر کرده، در بخشی از آن مراحل صدور حکم زندان و شلاق علیه خودش را توصیف کرده است. نسرین ستوده همچنین با اشاره به شیوع ویروس کرونا در ایران گفته است که این موضوع سلامت زندانیان را نیز به خطر انداخته است. این فعال حقوق بشر در بخش دیگری از این یادداشت از جمهوری اسلامی خواسته است که به خصومت و دشمنیش با جهان پایان دهد. نسرین ستوده، حقوقدان و فعال حقوق بشر، با چندین اتهام از جمله اجتماع و تبانی علیه امنیت ملی، نشر اکاذیب و تشویش اذهان عمومی، جمعاً به 33 سال حبس و 148 ضرب شلاق محکوم شده است. بر اساس قانون مجازات اسلامی 12 سال از این حکم اجرا می شود. شنونده گزارش‌ها و خبرها از رادیو فردا هستید. سخنگوی وزارت بهداشت ایران روز یکشنبه از ابتلای 6566 نفر در ایران و قربانی شدن 194 نفر در اثر ابتلا به کرونا خبر داد. این در حالی است که نماینده گیلان امروز از مرگ تنها 200 نفر در این استان خبر داده است. برای بررسی رویکرد حاکمیت نسبت به بیماری کرونا، ساعتی پیش با رضا حقیقت نژاد درباره این موضوع گفتگوی کردم و ابتدا از وی در مورد اعتماد به حکومت پرسیدم.
علاوه بر اون بحث سابقه حکومت، خود ابهاماتی که حتی تو این چند روز مطرح شده کار رو خیلی پیچیده کرده. من دوتا مثال میزنم که منظورم رو دقیق‌تر توضیح بدم. یکی نماینده قم اومد گفت همون اوایل قم گفت 50 نفر فوت کردن، اسامی 40 نفرشون رو دادن به معاون وزیر بهداشت و روزانه 10 نفر در قم دارن فوت میکنن. این کار جایی بالا گرفت که شورای عالی امنیت ملی گفتن که دستور داده که این موضوع بررسی بشه و نتیجه اعلام بشه. هنوز هیچ نتیجه اعلام نشده که بگن اون نماینده دروغ گفت و اصلا اون نماینده هم دیگه مصاحبه ای نکرده و اصلا در رسانه‌ها گم شده. یا مثلا ما میبینیم یک فایل صوتی از جلسه ستاد مدیریت بحران استان قم منتشر شده که یک فردی اونجا میگه که 120 نفر رو در گور دست جمعی دفن کردن. ستاد مدیریت بحران هیچ واکنشی به این خبر نشون نمیده، در این حالی که اون فایل صوتی گفته میشه توش که تو جلسه ستاد مدیریت بحران و مسئولین دیگه هم دارن صحبت میکنن. از این نمونه زیاد، یا این نمونه ها هم نمونه هایی نیستن که خارج از کشور ما اصلا بخوایم بهش تکیه بکنیم. نماینده که نماینده های مجلس مثلا میان میگن که آمار در رشت بسیار وحشتناکه، قبرستون ها رو نمیتونید پنهان بکنید، آمار نمایندگان خیلی فرق داره با آمار مسئولین. بنابراین الان حتی مقامات رسمی جمهوری اسلامی به خصوص نمایندگان مجلس هم میگن که این آماری که داره ارائه میشه آمار واقعی نیستش. ما اگر بخوایم به همین هام تکیه بکنیم و با استناد به این ابهاماتی که به صورت رسمی هم مطرح شده، واقعا در حال حاضر نمیتونیم هیچ اعتباری برای آمارهای رسمی قائل بشیم.
رضا، با وجود اینکه 22 استان اعلام کردند که مانع سفرهای نوروزی میشن، استان قم که خودش کانون اصلی شیوع این بیماری بوده گفته همچنان پذیرای مسافران هستش. چرا با گذشت 18 روز از اعلام رسمی کرونا هیچ اقدامی برای قرنطینه کردن شهرهایی مثل قم و تهران صورت نمیگیره؟
حداقل در مورد قم میشه گفتش که الان یک مخالفت جدی مراجع مذهبی اونجا وجود داره که چنین کاری صورت نگرفته. یعنی ما سابقه بعضی از رویدادها رو که میدیدیم در کشور، فرض کنید ورود زنان به ورزشگاه، بعد که مراجع تقلید مخالفت میکردن این موضوع کاملا از دستور کار خارج میشد. یا حتی در بحث‌های دولت روحانی اعلام میکرد که میخواست برخی از قوانین یا مثلا وزیر شدن زنان اینا رو پیش ببره، با احترام مراجع پیگیری نکرده. چون چیزی که الان وجود داره، بعضا نمایندگان مجلس، همون نماینده قم که دو هفته پیش اعلام کرد 50 نفر فوت کردن، همون موقع گفت من از وزیر بهداشت خواستم که قم رو قرنطینه بکنن. مقامای وزارت بهداشت هم قبلا میگفتن که این یک روش سنتی تر هست و سنتی و قدیمی، ما زیر بار قرنطینه نمیدیم، مردم خودشون رعایت بکنن که ما نیازی به قرنطینه نداشته باشیم. ولی الان دو هفته از این حرفا گذشته و کماکان چیزی که در قم رخ داده آمار صعودی، یعنی همین امروز هم که آمار رو نسبت به دیروز اعلام کرد، باز آمار قم ابتلا افزایش پیدا کرده بود. برخی از متخصص در گفتگو با خبرگزاری ایلنا هشدار داده بود که هنوز جدی نمیگیرن و اگه بخواد بعضی اینجوری پیش بره، ما باید مبتلاها رو کف خیابون بخوابونیم. وقتی که اینقدر هشدار وجود داره و اون نتیجه اون سیاست هم کاملا ناکارآمد بوده و کماکان قرنطینه نمیشه، یعنی یک نهاد متنفذ پرزور مثل مراجع تقلید و نهادهای مذهبی در قم جلوی این کارو گرفتن که انجام نشده.
در مورد تهران چیه فکر میکنی؟ چرا شهری مثل تهران رو
شورای عالی امنیت ملی اومد در اوایل کار اختیار قرنطینه شهرها رو به وزارت بهداشت داد؟ ولی ما در عمل دیدیم جایی که وزارت بهداشت درخواست هم میکرد، یعنی ما میدیدیم که سخنگوی وزارت بهداشت میومد میگفتش که مثلا آمار مبتلایان در مازندران به شدت افزایش پیدا کرده و باید اونجا سفر انجام نشه. پیرو همین فشارها بود که میومدن جاده مازندران رو میبستن و میگفتن که رفت آمد به مازندران صورت نگیره، که این موجب خوشنودی مقامات وزارت بهداشت بود. ولی بعد در خبر میومد که از طرف دفتر رئیس جمهور دستور صادر شده و استانداری میومد تایید میکرد که جاده باز بشه. بنابراین ما میبینیم که کلا به نظر میرسه همون که در ابتدا فرض کنید در ابتدا ابتدا هم برخی از مقامات جمهوری اسلامی فکر می‌کردند که این یک جنگ بیولوژیک بوده که آمریکا علیه چین را انداخته و به ایران نمی‌رسیده، یعنی درکی از واقعیت نداشتن، الان هم درک و هماهنگی در مورد اون چیزی که رخ میده ندارن و نمیتونن به یه تصمیم واحد برسن و اجراش بکنن.
اما موسیقی ملی ایران روز شنبه یکی از هنرمندان پیشکسوت خود را از دست داد. هوشنگ ظریف که بیش از 50 سال ضمن نوازندگی تار در چند گروه سرشناس موسیقی تدریس هم می کرد. حسین علیزاده و داریوش طلایی از جمله شاگردان هوشنگ ظریف بودند. شهرام میریان مرور کوتاهی داشته بر زندگی این استاد موسیقی.
استاد هوشنگ ظریف، موسیقیدان و نوازنده صاحب سبک تار، پس از 81 سال زندگی روز شنبه این هفته به علت ایست قلبی در تهران درگذشت. این هنرمند در اواخر عمر از بیماری آلزهایمر رنج می برد و چندی پیش در مراسم پایانی 35 جشنواره موسیقی فجر از خدمات استاد هوشنگ ظریف در اشاعه و گسترش هنر موسیقی در ایران تقدیر شد. این هنرمند از نوجوانی در هنرستان موسیقی ملی و هنرکده عالی موسیقی فراگیری ساز تار را در مکتب استادان به نام آن زمان موسی معروفی، علی اکبر شهنازی و روح الله خالقی آغاز کرد. هوشنگ ظریف از 20 سالگی سرگرم تدریس در وزارت فرهنگ و هنر، سازمان پیشاهنگی ایران، سازمان خدمات اجتماعی کشور، هنرستان عالی موسیقی، واحد موسیقی سازمان زرتشتیان، هنرستان پسران و دختران و دانشگاه‌های موسیقی بود. در کنار تدریس، استاد هوشنگ ظریف در چند گروه سرشناس موسیقی هم به عنوان نوازنده تار عضویت داشت. یکی از شاگردان هوشنگ ظریف، حمید متبسم، آهنگساز و نوازنده تار و سه‌تار است که درباره استادش اینطور به ما گفته:
استاد عزیزم هوشنگ ظریف قبل از هنرمند بودنش یک انسان بسیار وارسته، بسیار خوش اخلاق، بسیار خوشبوش، خوش برخورد، خوش صحبت، تنهایی که آدم همیشه دوست داشت ببینتش و همیشه باهاش ارتباط داشت. ولی به عنوان یه موزیسین هم واقعا یه آدم جدی، خیلی پرکار و خیلی سخت کوش بود. به عنوان استاد تار آنچه که واقعا داشت رو تماما در اختیار هنرجوی خودش قرار میداد. با هنرجویی که خوب کار میکرد حمایت و پشتیبانی ویژه‌ای داشت. من که در 4 سال متمادی هفته ای 2 بار ایشونو میدیدم سر کلاس، گاهی وقتا حتی این افتخار رو پیدا میکردم که یه قطعه ای رو دوباره بزنم، یا به عنوان یه هنرجوی نمونه برای هنرجویی که کمتر فعال بود یه قطعه ای رو اجرا بکنم که اون هم یاد بگیره و تشویق بشه که در واقع تمرین کنه و خودشو برسونه به سطوح بالاتر. به هر حال هوشنگ ظریف شاگردانی که تربیت کرده موزیسین‌های برجسته‌ای هستن و نوازنده‌های تار به نام امروز هستن. تارنوازی ایشون تارنوازی ویژه‌ای بود. هوشنگ ظریف از نظر تکنیکی تحت تاثیر استادش موسی خان معروفی و شیوه کلنل علی نقی خان وزیری در واقع تار رو فرا گرفته بود. به علاوه از اونجایی که ردیف موسیقی ایرانی رو بسیار خوب میشناخت، هم سازش تکنیک داشت و هم شیرینی و لطافت.
علاوه بر حمید متبسم، آهنگساز و نوازنده تار و سه‌تار، حسین علیزاده، داریوش طلایی و ارشد طهماسبی هم از جمله شاگردان استاد هوشنگ ظریف بودند. این موسیقیدان ضمن تدریس و عضویت در چند گروه به نام موسیقی، چند کتاب و مجموعه صوتی هم برای هنرجویان از خود به یادگار گذاشته. شهرام میریان، رادیو فردا.
اما محمد حسین قربانی، نماینده تامل اختیار وزیر بهداشت در گیرلند، در جلسه در رش گفته است که آمار درگذشتگان مبتلا به ویروس کرونا در گیلان بالغ بر 200 نفر است. او این مطلب را امروز 18 اسفند در جلسه فوق‌العاده کمیسیون بهداشت و محیط زیست شهر رشت بیان کرده است. اما اگر مایلی درباره این موضوع بیشتر بدونید، پیشنهاد می‌کنم به وبسایت رادیو فردا به آدرس radiofarda.com مراجعه کنید. در اینجا به پایان این بخش خبری رسیدیم. عصری سرشار از آرامش و سلامتی رو براتون آرزو می‌کنم.